خیلی چیزا. هرچند هنوز امیدمون رو از دست ندادیم و مطمئنیم این روزا هم میگذره و دوباره میتونیم با خیال راحت بدون ماسک تو جامعه حضور داشته باشیم. اما تا اون زمان برسه باید کمی صبر کنیم، چرا که فعلا وضعیت کرونا. خانم ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام، صبحتون بخیر. احسان همتی هستم با وضعیت کرونا ی رادیو فرهنگ به اتفاق همکارانم تا حول اوش ساعت 9 صبح همراه شما هست. لطفاً تا پایان شنونده ی وضعیت کرونایی باشید. بله، کماکان وضعیت کرونایی، اما امیدوارم شما در هر کجای ایران که هستید سلامت و تندرست باشید و حالتون عالی باشه. امروز هم با جدیدترین اخبار و اطلاعات در مورد کرونا کشور همراه شما است. دویست و بیست پنج و هشت هشتصد دو شماره تلفن مستقیم در اختیار شماست. همینطور سامانه پیام کوتاه ما 30558. وضعیت کرونا در آخرین روز اردیبهشت ماه. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به فوت 200 بیمار کرونایی در شبان روز گذشته، مجموع جانباختگان این بیماری را 78194 نفر اعلام کرد. در 24 ساعت گذشته و 31 اردیبهشت ماه 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11250 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1532 نفر از آنها بستری شد. به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 2,815,882 نفر رسید. متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 200 بیمار کووید 19 جون خودشون را از دست دادن و مجموع جانباختگان این بیماری به 78194 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 2,304,824 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. 5,015 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر 3 شهر ایران در وضعیت قرمز، 262 شهر در وضعیت نارنجی و 183 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. ساعت 8:34 دقیقه است. صبحتون بخیر. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ، وضعیت کرونایی. خب، همچنان همراه شما هستیم با وضعیت کرونایی رادیو فرهنگ. مهمان محترمی داریم که از طریق تلفن همراه ما هستند. سرکار خانم دکتر رمضانی، استاد بیماری‌های عفونی، دبیر انجمن متخصصین عفونی ایران و مدیر گروه تحقیقات بالینی انیستیتو پاستور ایران. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید. خب خانم دکتر، ما میخواییم امروز با شما راجع به واکسن صحبت بکنیم. الان خیلی ها در واقع شک و شبهاتی دارن نسبت به واکسن زدن. اولین سوالی که حالا من خدمتون میپرسم، چه کسانی در واقع باید واکسن نزنن؟ حالا در فضای مجازی و نقل قولهایی شنیده شده کسانی که دچار بیماری کرونا در یک ماه اخیر شدن، اگر موعدشون میرسه نباید واکسینه بشن، درسته؟
ببینید، در مورد این زمانی که بعد از ابتلای افراد به کرونا هستش، اگه بخوام به طور مفصل تر خدمتون بگم، اول که این بیماری شروع شد و این قضیه واکسیناسیون شروع شد، صحبت این بود که کسایی که به بیماری مبتلا شدن در اولویت دوم قرار بگیرن. به این صورت چون تعداد واکسنی که اول واکسیناسیون آمده بود محدود بود، گفتیم اجازه بدین کسایی که اصلا بیماری رو نگرفتن و ریسک ابتلایشون، ابتلای مجدد، ابتلای به اصطلاح به کروناشون زیاده، اونا در اولویت قرار بگیرن برای گرفتن واکسن، بعد افراد بعدی. خب الان دیگه اون شرایط وجود نداره، یعنی همه افرادی که نوبت واکسیناسیونشون میشه، حالا مثلا اول کادر درمان بودن، بعد اومدن رو افرادی که نقص ایمنی داشتن، بعد به ترتیب سن که همینجور اعلام میکنن برای به اصطلاح دریافت واکسن، الان دیگه کسایی که به اصطلاح صداشون میکنن و بهشون خبر میدن، اطلاع میدن که شما میتونید واکسن بگیرید، اینا میتونن واکسن بگیرن. حالا اگر فردی بیماری رو قبلا گرفته خب و از یک ماه بیشتر گذشته باشه، دیگه با خیال راحت میتونیم بهش بگیم که برو واکسن بزن، یعنی به شرطی که نوبت واکسیناسیونش رسیده باشه. زمان دقیقه بعد از، یعنی زمان مناسبی که فرد کرونا رو گرفته باشه و بعد بخواد واکسن بزنه، بین 1 تا 3 ماه بعد از ابتلاست. این کسی که گرفته 2 ماه بعدش هم بزنه خوبه، 3 ماه بعدش هم زمان مناسبیه، ولی حداقل زمان ما 1 ماه تعریف کردیم.
بله خان دکتر، اگر کسی واکسن تزریق بکنه و ندونه که کرونا داره، خدای نکرده کرونا داشته باشه، چه اتفاقی میفته؟
ببینید، ممکنه یک کمی بیماری شدیدتر باشه، به خصوص که همزمان اگر در به اصطلاح دوره کمون بیماری باشه و همزمان هم واکسن رو بگیره هم ویروس بخواد فعالیت داشته باشه، یه مقداری ممکنه شدت بیماری بیشتر باشه.
بله، پس ولی به هر حال ضرر چندانی نمیزنه که بخوام بگیم خیلی دچار حادثه جدی میشن، خدای نکرده.
نه، یک مقدار ممکنه سیر شدیدتر باشه.
بله، خب در مورد در واقع خانم های باردار خیلی شک و گمانه هست و میگن که بعضی معتقدن که هیچ اشکالی نداره واکسیناسیون، اما خیلی ها معتقدن که نباید فعلا واکسینه بشن در شرایط بارداری.
ببینید، خود این قضیه ای که این واکسن کرونا مجوز گرفت، این مجوز اضطراری بوده. خب
بله.
یعنی ما همیشه برای اینکه یه واکسنی به مرحله برسه که به اصطلاح هم به افراد تجویز بشه هم قابل اعتماد باشه، معمولا چندین سال زمان میخواد. ولی در مورد کرونا اینجوری نبود، همه مجوز واکسن ها اضطراری. ولی مسئله این بود که انقدر این بیماری از نظر شدتش، سیرش، عوارضی که ایجاد میکرد، مرگومیری که داشت، انقدر قضیه جدی بود، این زمانی که ما برای واکسن ها ممکن بود یه موقع 3 سال 4 سال 5 سال برای اینکه یک واکسن مجوز بگیرتون میکشید، در مورد این واکسن خیلی سریعتر مجوز داده شد. بنابراین در مورد تمام گروه های سنی روشون کار زیادی نشده، یعنی مثلا بیشتر مطالعات روی افرادی بوده که 18 سال تا کمتر از 80 سال بودن.
بله.
بیشتر این سنی که روشون مطالعه شد کارآزمایی بالینی انجام شد. بنابراین روی افرادی مثل زنان باردار کمتر مطالعه شده، خانمایی که مرحله شیردهی هستن توشون کمتر کار شده، در بچه‌های زیر 18 سال کمتر کار شده. ولی همه اینا بستگی به چی داره؟ این داره که اگر ما خودمون فکر کنیم واکسن چون ویروس زنده نیست، بنابراین خطر خاصی نداره، یعنی شما یک قطعه ای از ژنوم ویروس رو در اغلب واکسن ها دارید یا اصلا ویروس غیر فعال رو دارید، بنابراین از نظر علمی ما اینجوری قبول داریم که این واکسن ضرری نداره، ولی به هر حال لازمه که یه سری کارآزمایی ها روشون انجام بگیره. صحبت آخری که میکنم اینه، الان برای خانمای باردار و شیرده صحبت اینه که به نظر نمیرسه از نظر علمی مشکلی داشته باشه. یه مطالعات محدودی هم روشون انجام شده، نتیجه اون مطالعات هم خوب بوده، عارضه‌ای نداشته. حالا ما اینو میذاریم به عهده این که در اون فرد خاص خود پزشک باید تصمیم بگه. فردی که ریسکش بالا نیستش، دور و بریش افرادی هستن که همه مدارا میکنن، مراعات میکنن، اینو میذاریم در این فرد رو میذاریم در اولویت بعدی دریافت واکسن. اما خانومی که در ریسک تمام اطرافیانش افرادی هستن که همه میرن سر کار برمیگردن خیلی ملاحظه ندارن، بهتر این فرد دریافت بخوره.
بله.
و اینم بگم خدمتتون که بچه‌ها قبلا از 18 سال به هیچ کسی مجوز نداده بودن، الان برای دو تا واکسن برای سن زیر 18 سال بین 12 تا 18 سال هم بعضی از واکسن‌ها مجوز استفاده دادن.
بله خانم دکتر، این روزها با واکسیناسیون سراسری که در کشور داره اتفاق میفته، بحث دیگه‌ای که مطرح هست، میگن کسی که واکسن دریافت کرده ناقله و باید ظرف 3-4 روز در خونه ماسک بزنه. آیا این درسته این حرف؟
اصلا صحت نداره. ببینید واکسن که به اصطلاح افراد دریافت میکنن، حالا هر نوع واکسنی، چه نوع غیر فعالش، چه اونایی که یه قطعه از به اصطلاح ژنوم ویروس رو برداشتن و به فرد تزریق کردن، هیچ کدوم چون ویروس کامل نیست به هیچ وجه این افراد ناقل بیماری نمیشن، هیچ ریسکی برای دیگران ندارن، هیچ خطری برای دیگران ندارن. تنها صحبت اینه فردی که واکسن میزنه فکر میکنه که خب من دیگه واکسن زدم، ایمنم، خیالم راحته، اون وقت اون دستورالعمل‌های بهداشتی رو کمتر رعایت میکنه. ما چیزی که ازشون میخوایم اینه که این افراد همچنان بعد از دریافت واکسن، حتی بعد از 2 ماه که یه فرد دیگه ایمن محسوب میشه، با توجه به اینکه کارایی هیچ واکسنی 100% نیست،
بله،
و نمیتونیم 100% مطمئن باشیم این واکسن رو گرفته و قطعا ایمنه، بنابراین بهتره این افراد هم مثل افراد عادی ماسک بزنن و پروتکل ها رو رعایت کنن، یعنی که در فضای بسته کمتر قرار بگیرن و فاصله اجتماعی رو رعایت کنن، به خاطر اینکه این افراد به خاطر اینکه سیستم ایمنیشون با واکسن تقویت شده ممکنه ویروس وارد بدنشون در آینده 2 ماه بعد 3 ماه بعد بشه،
بله،
ولی باعث بشه شکل غیر علامت دار بیماری رو بگیرن یا شکل ضعیف رو بگیرن و در نتیجه وقتی ضعیف رو داشته باشن خودشون هم متوجه نمیشن.
بله.
پس فردی که واکسن زده نیاز به قرنطینه نداره، فقط باید مثل سایر افراد تمام شیوه نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنه تا انشالله ما برسیم به اون سطح واکسیناسیون 70-80% جامعه، اون موقع میتونن ماسکا رو بردارن و دیگه خیالشون راحت باشه.
بله دکتر رمضانی، در صحبتاتون اشاره کردید به کارآمدی و کارایی واکسن ها. این بحث هم الان مطرح هست که خیلی ها میگن واکسنی که ما 76% کارآمدی داره یا واکسنی که 98% کارآمدی داره، این چطوری هست؟ چطور ما میتونیم ذهنمون آماده بکنیم برای دریافت واکسن؟
ببینید الان اولویت ما چیه؟ اینه که جلویه، یعنی اون چیزی که مشکل اصلی با کرونا اینه که جلوی بستری شدن افراد، این که افراد تو ICU برن و باعث مرگ و میر افراد بشه، جلو این گرفته بشه. بیشترین مشکل ما اینه. وگرنه 85% افراد بیماری رو میگیرن و خودشون حالا با یه درمانای خفیف یا با یه شدت کم بهبود پیدا میکنن. ولی اون 15% که کارشون به بیمارستان و ICU میکشه، اون گولن که خیلی صدمه میبینن، حالا با مرگ و میر یا حالا با درگیری‌های شدید ریه که ممکنه یه موقعی هم موندگار بشه. من صحبت اول ما اینه. الان با توجه به محدودیت‌هایی که ما از نظر واکسن داریم، زمان اون نیست که بگیم من این واکسن رو انتخاب میکنم یا اینکه نمیکنم. همه این واکسن ها کاری رو که بینشون مشترکه و همشون انجام میدن اینه که جلوی مرگ و ICU رفتن رو میگیرن و جلوی اون معلم بیماری شدید رو میگیرن. ترجیح میدیم که اون واکسن با کارایی بیشتر رو استفاده کنیم که به اصطلاح جلوی ابتلا رو هم بگیره، ولی با توجه به شرایط، با توجه به اینکه اون خطر ریسک بیماری و اون مرگ و میر بالاست، الان زمان اون نیست که بخوایم آپشن های زیادی جلومون گذاشته باشم بگیم من این انتخاب من اینه و اینو ترجیح میدم. الان اولین واکسنی که در اختیارمون قرار بگیره بزنیم که حداقل جلوی اون عوارض شدید و خطر رو بگیریم.
بله، حالا به غیر از این، واقعا در مورد کارآمدی اگر ممکنه هم صحبت بفرمایید. این که 76% یعنی چی و اونی که 98% یعنی چی؟
ببینید یه قضیه اینه که ما جلوی ابتلای افراد اصلا بگیریم، یعنی این فرد اصلا وقتی که با کرونا مواجه میشه بیماری رو نگیره. این
بله.
کارایی واکسن. خب
بله.
یعنی مثلا وقتی شما میگین که یه واکسنی مثلا 91.1% کارایی داره، یعنی این فرد 91.6% کرونا نمیگیره. یه درصدی میمونه، مثلا تقریبا 1-8% میمونه. این 8% چی میشن؟ اینا ممکنه کرونا بگیرن ولی خفیف میگیره، کرونا بگیره بدون علامت میگیره، درست شد؟
بله.
بنابراین این 7-8 درصد آخر جلوی ابتلا رو ما نتونستیم بگیریم، ولی باعث شدیم که بیماری خفیف تر باشه. حالا اون که واکسن فقط کارایش 70 درصده چی میشه؟ 20 درصد میگیرن، 20 درصد بیماری خفیف رو میگیرن. حالا شما بین این واکسنی که بزنین 8 درصد ممکنه بگیریم با واکسنی که 20 درصد میخواییم بگیریم، کدوم رو ترجیح میدین؟ اون کارایی بالاتر رو ترجیح میدین، واکسنی که نزدیک 92 درصد 3 درصد کارایی داره و اون بیماری خفیف رو هم نگیریم، اون بیماری بدون علامت و ضعیف هم نگیریم. این ترجیح، این فرق واکسن از نظر کارایی.
در مورد واکسن‌های ایرانی هنوز هیچ کارایی واکسن‌های ایرانی اعلام نشده، آیا شما اطلاعاتی دارید؟
ببینید هنوز اعلام نکرده، یعنی علتش همینه که معمولا از نظر قانون اتیکش اخلاق کارآزمایی بالینی اینه که باید به یه جمع‌بندی برسن، باید اون دیتاها اطلاعات جمع‌آوری بشه، آنالیز آماری بشه تا بعد بتونیم تفسیر کنیم، یعنی با اینکه مثلا 4 تا مریض بهترن یا اینکه هیچ کدوم تا از 5 تا 4 تاش نگرفتن، با این اطلاعات نمیشه به اصطلاح به نتیجه قطعی رسید، باید صبر کنیم تا اون کارآزماییشون تکمیل بشه.
بله، فکر می‌کنید کدوم واکسن پیشتاز باشه در تولید انبو؟
الان واکسن پاسورد
بله.
مشترک با کوبا هستش و واکسن برکت، دو تا واکسنی هستن که هر دوشون مراحل نهایی رو طی میکنن. بنابراین به نظر میاد این دو واکسن زودتر از بقیه به مرحله به اصطلاح تولید برسن.
بله، در مورد پاستور کی میتونیم شاهد باشیم که به در واقع مرحله تزریق برسه؟ آیا زمانی
الان کارآزماییش که داره انجام میشه در استانهای مختلف، در به اصطلاح مراکز استان، تفت استان هست که دارن این واکسن رو دریافت میکنن، فکر میکنم حتی اکثر یک ماه تا یک ماه و نیم دیگه این کارآزمایی به انتها میرسه و بعد از اینکه به انتها رسید و انشالله نتایجم نتایج خیلی قابل قبول و مناسبی بود، بعد از اون تولید به صورت پلکانی آغاز خواهد شد. یعنی به تدریج اول ممکنه که تولیدش کمتر باشه، مثلا فرض کنید 1 میلیون دوز باشه، ماه بعد 1.5 و همینجور تدریجی این مقدار تولیدش بالاتر خواهد رفت و اون مقدار مطلوب ما برسه.
بله، پس ما میتونیم امیدوار باشیم که تا پایان امسال و حالا شاید قبل از زمستان هم به صورت سراسری و کلی واکسینه بشن همه افراد تقریبا.
بله قطعا به تدریج همینجور پلکانی گروه های مختلف وارد میشن، به حساب محصلین، دانشجویان، که احتمال میدم که امسال واکسنای خودمون رو هم داشته باشیم، داخلی خودمون رو هم داشته باشیم.
بله، بسیار خوب، ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید، ممنون از اطلاعاتی که به ما و شنونده هامون دارید خانم دکتر.
قربان شما، خدا
روزتون بخیر و خدا نگهدار. دکتر آمیتیس رمضانی، استاد بیماری های عفونی، دبیر انجمن متخصصین عفونی ایران، مدیر گروه تحقیقات بالینی انیستیتو پاستور ایران، اینجا در وضعیت کرونایی همراه ما بودن.
ویروسی که سیستم ایمنی رو دور میزنه، ویروسی که در طول زمان میزنه آنتیبادیش به تدریج کم میشه حتی با واکسن،
ویروسی است گرفتار کننده، به سرعت شدت بیماری بالا میره و متاسفانه به شدت افراد بدحال میشن، جوانترها گرفتار میشن.
با توجه به افزایش موارد بستری در خیلی از استانها و موارد شناسایی مثبت در کل کشور که روند افزایشی داشته، ما نگران هستیم.
همه کشورها در مقابل کرونا غافلگیر شدن، چون این ویروس اصلش بر غافلگیریه.
از 70 بیمار انتوبه ما در بیمارستان‌های خوزستان متاسفانه در یک شبانه روز 30 تا از اینا تلف شدن.
وضعیت کرونایی.
جزئیات واکسیناسیون بیماران خاص. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی گفت برای واکسیناسیون بیماران خاص به علت ضرورت ثبت علائم حیاتی و انجام غربالگری اولیه قبل از تزریق 4 مرکز درمانی را در نظر گرفتیم. وی با اشاره به اختصاص بیمارستان‌های تخصصی برای این منظور ادامه داد این بیماران می توانند با مراجعه به بیمارستان اختر، امام حسین علیه السلام، طرفه و مهدیه خدمات واکسیناسیون را دریافت کنند. با راه اندازی این مراکز روند واکسیناسیون شتاب بیشتری گرفته و پیش بینی میشه به زودی 35 مرکز دیگه که بیمارستان تک تخصصی هستن برای این افراد در نظر گرفته بشه. زالی گفت طبق گزارش اداره امور بیماری‌های خاص وزارت بهداشت، به طور ملی 70,000 پرونده در تهران به ثبت رسیده که 35,000 بیمار بر اساس محل سکونتشان تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی قرار دارند. وی از بیماران خاص بعد از سالمندان به عنوان پرخطرترین گروه نام برد و گفت با واکسیناسیون این افراد به طور قطع آمار ابتلا به صورت تصاعدی کاهش پیدا کرده. آغاز واکسیناسیون 70 ساله ها. بر اساس اعلام روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون 2,422,765 نفر دوز اول واکسن کرونا و 445,201 نفر هم دوز دوم رو تزریق کردند. بر همین اساس مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 2,867,966 دوز رسید. این در حالیه که برنامه ملی واکسیناسیون در کشور از اسفند 99 کلید خورد، به طوری که ابتدا کادر بهداشت و درمان با اولویت نیروهای ICU واکسن گرفتند. در ادامه سایر نیروهای بهداشتی و درمانی در مقابل ویروس کرونا واکسینه شدند. به دنبال اونها سالمندان در گروه‌های مختلف سنی تقسیم بندی شده و واکسیناسیون از سالمندان 80 سال به بالا آغاز شد و در ادامه 75 سال به بالا هم در اولویت قرار گرفتن. اونطور که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان داشته، از اول خرداد ماه امروز واکسیناسیون افراد 70 سال به بالا آغاز میشه و همه افراد 70 سال به بالا میتونن در سایت واکسیناسیون کرونا ثبت نام کنن و همچنین از شنبه برای همه افرادی که پیش از این هم ثبت نام کردن پیامک ارسال میشه. ساعت 8:52 دقیقه است. مهمان محترم دیگه ای داریم از خراسان جنوبی، جناب آقای ملانوری، استاندار خراسان جنوبی که همراه ما هستن. آقای ملانوری خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه خوب شما و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردید که با من صحبت میکنید. در این خصوص هم مزاحم شما شدیم. اگر آمار و اطلاعات جدیدی از دانشگاه علوم پزشکی از خراسان جنوبی دارید، ما همراه شما هستیم. آخرین وضعیت رو در واقع بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که خب استان خراسان جنوبی در دوره‌های مختلفی که این بیماری شیوع پیدا کرده بود 15 ماه گذشته، همان کشور خب پیک‌های مختلفی رو تجربه کرد. بعد از آبان گذشته و پیک سوم که ما وضعیتمون تقریبا نامناسب بود و الحمدلله با مدیریت بسیار خوبی که انجام شد و تلاشی که مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و کادر بهداشت و درمان داشتن، نیروهای مداخله کننده، اجرای طرح شهید سلیمانی، بسیج، نیروی انتظامی، هلال احمر، دستگاه‌های مختلف کمک کردن، ما تونستیم الحمدلله به خوبی اون پیک رو بشکنیم و وضعیت استان رو به وضعیت مطلوبی برسونیم، به طوری که پایان سال و در حقیقت آخرین روزهای سال گذشته ما در بسیار از هفته ها تقریبا مرگ و میر ناشی از بیماری رو نداشتیم و تعداد ابتلاها هم به حداقل رسید. در سال جدید هم همراه با شروع پیک چهارم ما هم رشد بستری ها و در حقیقت افراد مثبت بیماری و کمی هم افزایش فوتی ها و مرگ و میرهای ناشی از این بیماری رو داشتیم که بلافاصله با توجه به برنامه‌ریزی که شد، خود خدا رو شکر این پیک هم شکست و سیر نزولی خوبی پیدا کرده. در مجموع ما در حال حاضر خدمتتون عرض کنم که فقط 56 نفر مثبت در روز گذشته داشتیم که فقط 9 نفرشون بستری شدن و 47 نفر وضعیتشون نسبتا خوب بوده که سرپایی مداوا شدن و در قرنطینه به سر میبرن. 210 نفر بستری تنفسی داریم که از اینا مجموعاً 95 نفرشون مثبت به لحاظ در حال ابتلا بیماری کرونا هستند و مجموعاً در روز گذشته هم 3 نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن. وضعیت در استان الان خیلی وضعیت مطلوبی است نسبت به ایام گذشته و
خدا رو شکر
با رعایتی که مردم به لحاظ فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل ها انجام میدن، اقدامات بسیار موثری که در حوزه درمان اتفاق میفته، بیماریابی های خوبی که انجام میشه، اقدامات موثر موقعی که در بحث مراقبت ها انجام میشه، الحمدلله وضعیت رو به بهبود و وضعیت بهتری رو ما داریم. بر اساس آخرین رنگ بندی 5 تا از شهرستان های ما، یعنی بیرجند، قائن، سرایان، فردوس و طبس نارنجی هستند و 6 شهرستان ما بقیه ما از 11 شهرستان به لحاظ رنگ بندی در رنگ زرد قرار دارند. نکته دیگری که وجود داریم که ما بزرگترین مرز مشترک با کشور افغانستان رو داریم و به لحاظ شیوع ویروس جهش یافته هندی در کشور هند و این احتمال که این ویروس از مرز پاکستان و افغانستان و مرزهای شرقی میتونه وارد کشور بشه، با توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و تاکید رئیس جمهور محترم، ما از همون روز مصوبه خب مرز رو به لحاظ ورود مسافر بستیم و محدود کردیم. مبادلات مرزی همچنان در حال انجام هست و سعی کردیم با مراقبت ها، نظارت ها و دقت هایی که اونجا انجام میشه هم مرزمون رو فعال نگه داریم که مبادلات مرزی و اقتصادی انجام بشه و هم خدای نکرده این ویروس از طریق مرزهای زمینی وارد کشور نشه. خوشبختانه دقت خوبی انجام شده، اقدامات موثر انجام شده، تا این لحظه ما هیچ گونه ابتلا به ویروس جهش یافته هندی رو در استان شاهد نبودیم.
بله خب خدا رو شکر. بله بفهمید.
بله الان در حال حاضر هم بر اساس رنگ بندی ها در حقیقت همه برنامه ها، اقدامات، مراسم با همکاری گروه های مختلف در حال انجام هست. من همینجا لازم میدونم ضمن که واقعا از کادر بهداشت درمان تشکر میکنم و خدا قوت میگم، از همه دستگاه های مداخله کننده، نیروهای پرتوان انتظامی، بسیج، هلال احمر، راه شهرسازی، راهداری، صدا و سیما، رسانه های مختلف استان، هم از مکتوب، پایگاه خبری که خیلی کمک کردن و به طور ویژه اصناف و بازاریان و صنعت معدن و تجارت و استان که به خوبی همراهی کردن. انصافا در بحث مدیریت بیماری کرونا عاملی مؤثرتر از همکاری مردم در رعایت پروتکل بهداشتی وجود نداره. اگر ما فاصله گذاری را رعایت بکنیم، استفاده از ماسک رو جدی بگیریم و پروتکل ها رعایت بکنیم، حتما ابتلا به این ویروس به حداقل خودش میرسه و ما خدای نکرده شاهد از دست دادن عزیزانمون نیستیم. در استان علارغم این که محدودیت ها در حوزه بازار و کسب و کار خب خسارت هایی وارد میکنه، صدمه هایی وارد میکنه و واقعا بیشترین کسانی که آسیب دیدن بازاریان بودن، ولی با این حال در طول دوره 15 ماهی گذشته هر زمان که ما اعلام محدودیت کردیم نهایت همکاری و همراهی رو داشتن و این باعث شد که ما بتونیم واقعا در استانی به وسعت زیاد که سومین استان پهناور کشور هست و مرز مشترک با یک کشور داره و راه‌های مواصلاتی بزرگی از این استان عبور می‌کنه،
بله،
با این حال بتونیم وضعیت بیماری رو کنترل بکنیم و
انشالله.
امیدوارم هستیم که در روزهای آینده بتونیم شاهد وضعیت بهتر و مناسب‌تری باشیم، ضمن اینکه در این مدت به لحاظ تجهیزات پزشکی الحمدلله ما توسعه خیلی خوبی داشتیم. تقریبا تمام بیمارستان‌های ما به دستگاه اکسیژن ساز مجهز شدن، سیلندرهای اکسیژن رو افزایش دادیم، امکاناتمون رو توسعه دادیم و الحمدلله وضعیت خوبی داره مدیریت میشه.
خدا رو شکر، ممنون و سپاسگزارم از خبر خوبی که دادی در مورد خراسان جنوبی. امیدوارم در آینده نه چندان دور وقتی باز هم با شما صحبت میکنیم خبرهای خوب دیگه ای هم به ما بدیم.
خیلی ممنونم از
لطف کردید
و برنامه خودتون فرصتی که در اختیار من.
سپاسگزارم، روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خواهش
می‌کنم. جناب آقای مولا نوری، استاندار خراسان جنوبی، اینجا در وضعیت کرونا رادیو فرهنگ همراه ما. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 9 از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده هفت کوچه باشید.